آبانش در به دادش برسید. چه رنگ و روی به هم زدی پسر جون.
فقط خدا میدونی که من الان چه حالی. چرا؟ آخه چرا من باید پستم به اونجا بیافت؟
پس اون بازم رفته بود که دوزی کنه؟
اگه علی نبود حالا منم زنده نبوده. اون تفلی خودشو سپر بلای من کرد.
حالا چرا گرفتی نشستی؟
میگی چه غایگی به سر کنه.
برو یه سراغی ازش بگیر ببین چی به سرش اومده.
آخه ماره که تو اتاق عمل را نمیدن عزیز. طفلی ازم صبح تالا پشت در اتاق واسد.
یعنی میگی زنده میمونه؟
راستش با خدا نمیدونه.
خواستی به دکترها سفارش کنی؟ میخواستی دست به دومنشون بشی؟
دکترها هر کاری که دستشون بر بیاد میکنن. دست به دومن شدن نداره.
اومد اعظم داره بیا.
حتما
خبری شد. آره اعظمه.
حتما خبری شد.
آره حتما. مادر اعظم تو چی شد؟ ها عملش کردن؟ آره عزیز جون عملش کرد. خب
حالش خوب میشه یا نه؟
آره نمیتونم، من هیچی نمیدونم. پس کی میدونه؟
خوب برم از دکتر بپرسم.
زحمت نکشین حاج خان، دیگه فایده ای نداره. چی؟
دختر جون تو چی داری میگی؟ دوباره بگو ببینم.
علی زیر عمل مام. وای بچه.
نه این خیر ممکن. اون جوونه، صحیح و سالمه، بنیش خوبه. آخه چطور ممکنه بمیره؟ من که باورم نمیشه.
اون مرده، باور کنی. علی پسرم، علی
عزیز، ما زودتر از اینا باید بسه علی گریه میکردی. علی ما خیلی وقت پیش مرده بود. این که زیر عمل از دنیا رفته یه علی دیگه هست. علی ما نیست.
پاشین بریم خونه.
من باید برم کمیسری راپورتم بدم، بعدشم به جناب رئیس بگم که حکم تقاعدم بهم ابلاغ بکنه. من دیگه پیر شدم، دیگه نمیتونم کار کنم. حالا نوبت جوون ها، جوانایی مثل علی من میتونست پسر خوبی باشه. اصلش پسر خوبی بود، خوب و مهربون، اما رفیق بد، هم نشین ناجه.
خب به هر حال هر داستانی یک جور تموم میشه. زندگی هم همینطوره. کاریش نمیشه کرد. با همه شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش.
آخرین برنامه روی کرد در این هفته مجدداً کارشناسان اینجا حضور دارن تا با یک جمع‌بندی کلی و ذکر مطالب ناگفته صحبتاشون رو در مورد نمایش گرگ کاری از آقای پرویز خطیبی به فرجام برسونن. سلام و خوش آمدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز روی کرد، رضا آشفته است.
به نام خدا، درود بر شما. پویان ترک زبان هستم در خدمتتون.
رسیدیم به جلسه آخر تحلیل و بررسی نمایش گرگ نوشته آقای پرویز خطیبی و کارگردانی اکبر مشکین. من فکر می‌کنم دیگه تو این جلسه به بهونه جمع‌بندی به روانشناسی شخصیت‌ها بپردازیم. حالا قسمت قبل راجع به جامعه شناسی و نگاه مردم شناسانی اثر از منظر امروز، از منظر اقتضای زمانی اکنون، چون هنر نمایش هنر اکنون هست. چرا این نمایش امروز باید شنیده بشود؟ ولی امروز میتونیم راجع به روانشناسی آدم ها صحبت کنیم. یک نگاه خیر و شر تو این اثر وجود داره، اون نگاه اسطوره‌ای که خوب و بد و خیر و شر رو متمایز از هم میکنه، آدم های خوب، آدم های بد. و توی داستان هم به لحاظ اون روابط اجتماعی از این کلمه خوب و بد استفاده میکنه. آدم خوبیه اون حاج آقا که به علی اعتبار میده یا از علی خوشش میاد، واسه اینکه تربیت شده یه پاسبان نجیب هست و به قول معروف پاسبان دوز نیست یا هنوز دوز نشده. آدم خوبه قصه هست که اعتماد میکنه کلیدشو، کلید اون گاف صندوقشو در اختیارش قرار میده و یا مغازه رو در اختیارش میذاره و حتی دفتر حساب کتابش که اون آزاد هست به کی نسیه بده به کی نسیه نده، تا این حد به این اعتبار میده، تا به این بهش اعتماد میکنه. تو این فضا روانشناسیش تا اینجا مبنایش همون روانشناسی اصطلاحاً یونگیه دیگه، همچنان خیر و شر هست. فرویدی نیست که خاکستری ببیند، یعنی هم سیاه باشد هم سفید، چون پاسبان ما پاسبان بسیار خوبی هست، هم در ارتباط با مردم هم در ارتباط با بدهای قصه سعی میکنه که منصفانه برخورد کنه، هم در ارتباط با این کودکی که آورده، کودک آواری که یک کودک رها شده‌ای که میاره و بزرگش میکنه. شخصیت پاسبان مثبت، مادرش مثبت، یه خانواده معمولی، یه خانواده که دستشون به دهنشون میرسه، حالا خورد و خوراکشون تأمین هست، لباسشون تأمین هست، خونهشون تأمین هست، اون سقف بالا سرشون تأمین هست. و در این حال اون نگاه مذهبی هم وجود داره. قصه میبینیم که مادر نماز میخونه، صلوات میفرسته، یعنی یک جورایی این همه چیز سر جای خودش یا همه چیز به خوبی و خیر و خوشی یا اون وجوهی که باعث مثبت شدن هست، که روابط اجتماعی مثبت هست، توی خونه مثلا مثبت هستی و در این ارتباط با ناشناخته ها هم مثبت هستی، یعنی که یعنی اون بچه که رها شده و یک ناشناخته هست تو یک دید مثبت داری، اینو برمیداری، مسئولیتش رو قبول میکنی، در حالی که این مسئولیت اجباری نیست، بلکه تو انتخاب میکنی که به او هم سرویس بدی. و در این حال این باور هم وجود داره که اگر او بیاد رزق روزی خودش رو میاره، یعنی یه باور مذهبی یا یه باور عرفی هست. پاسبان قصه ما ترفیع میگیره با آمدن این بچه کوچک، ترفیع مواجه میشه با مواجب بیشتر، بنابراین روزی او بچه هم با قدم خیر او تأمین میشه. این از همون نگاه خیر و شری هست که همه چیز انگار داره به خیر پیش میرود، تا در یک جایی که قصه داره سمت سوی دیگری میگیرد. سمت سوی دیگر گرفتن یک نگاه دوگانه است، بین پرورش یافتن، تربیت شدن، یا اون ذاتی که میتونه ژنتیکی باشه، یا اون ذاتی که میراث وجودی یک آدم هست. این بچه رها شده، من نیست پدر مادرش چی بودن، از چه خصوصیاتی برخوردار بودن، و تا بچه زیر سقف پدر مادر خواندش بوده تابع این وضعیت هست. روانشناسی او روانشناسی خیر هست. یعنی چی؟ یعنی که همه کارهاش مثبت هست، دوزی نمی کند، ارتباطاتش خوب هست، اگر عشقی داره عشق پاکی هست، نجیبانه هست، همه چیزش در مدار اخلاق، در مدار درست داره پیش میره. اما وقتی که میره وارد اجتماع میشه، در برخورد با اجتماع دو تا، حالا این بیشتر شاید منظر ناتورالیستی باشه که ما اصلا بهش اشاره نکردیم، ولی در اینجا اشاره میشه که شاید ذات تو چیز دیگری باشد که یه مقدار به این ژنتیک در ناتورالیست بها میدن. یکیش تأثیر اجتماع هست، یعنی خارج از خونه چه اتفاقی میفته، اجتماع آمادگی چه خطاهایی رو داره، یا اجتماع توصیه میکند به چه خطاهایی. تو وقتی دوچار روابط اجتماعی شد، آدم ها روی تو تأثیر میگذارن. اینجا به بعد هست که اون پرورش زیر سوال میره، یا ذات یا ارتباط اجتماعی هست. دو تا چیزی هست که میتونه علی رو متفاوت بکنه، به خصوص از جایی که علی متوجه میشه توسط اون تغییر سکسیکی که اینا پدرخونده و مادرخوندهش هستن، و این یک کودک ترد شده است، رها شده است، و پدر مادرش معلوم نیست کی هستن. انگار که دوچار یک طغیان میشه علیه خودش، و میره به سمت این که حالا با اینا بد رفتاری کنه، یا خشن با اینا رفتار کنه، یا صداشو استفاده ببره بالا، یا بی‌ادبی کنه، و حتی از این خونه دیگه بره، و بره در اون جایی که داستان طور دیگری پیش میره، یا قصه طور دیگری پیش میره، یا آدم ها از یک بار منفی یا یک تربیت منفی برخوردن، یا ذات منفی دارن، یعنی نیروی شر داره غالب میشه. اون زنی که به علی داره سن تو سونده، یا اون کسی که استراحان معلوم نیست برادرش یا برادرش نیست به عنوان برادر، و در این حال بعد هم ببینید دوز فوقلاده حرفه‌ای هست، سارقه فوقلاده حرفه‌ای هست که علی رو هم وارد این آلودگی های بیشتر میکنه، و این نیروی شر وجود داره. حالا شاید اونا مثل علی همین وضعیت رو داشته باشن، این تربیت بعد، سرپرست بعد، یا رها شدگی رو مثلا به گونه‌ای از یک جای تجربه کردن و اینا بزهکار شدن و جامعه اینها رو حفظ نکرده، آموزش پرورش اینا رو نتونسته تربیت بکنه، اون دستگاه‌های تربیتی مثل رادیو تلویزیونی که حالا اون موقع شاید بود و نبوده نتونسته اینا رو تربیت بکنه، یا روزنامه یا کتاب، یا آدم‌هایی که این مسئولیت اجتماعی دارن، مددکارهای اجتماعی نبودن که اینها رو تحت حمایت قرار بدن، و اینها بالاخره دوز حرفه‌ای شدن، قاتل حرفه‌ای شدن، اصلا هم دارن دیگه، آدم می‌کشن که اینجا می‌خوان پلیس رو بکشن، علی نمی‌ذاره و خودش کشته میشه، و در کنار اون دوز حرفه‌ای هم کشته میشه. مواجهه آدم خوبها و آدم بدها یه حد و وسطی هم داره، یا یه آدم فرویدی هم داره که علی هست. علی که قبلش خوب بوده، حالا هم اون بچه سفید رو داره، حالا بد میشه اون بچه سیاه، یعنی آدم خاکستری هست. و حتی در پایان قصه هم ما میبینیم علی دیگه اعتراف میکنه این پدر منه. این علی که قبلا دچار سوء تفاهم شده، آخر قصه نمیتونه تحمل کنه که این دوز و همراه، این کسی که شریکش هست و دوزی، بابای او رو بکشه، یعنی کسی که او رو بابای معنوی شه دیگه، کسی که او رو جمع جور کرده و او رو به اینجا رسونده، دوباره برمیگرده به اون بچه مثبت خودش، بچه خیرخواهانه خودش و میخواد پدر رو نجات بده، ولی خودش تیر میخوره و قربانی این وضعیت میشه. تراژدی اینجا اتفاق میفته، ولی تراژدی از اول قصه پاسبان قهرمان هست یا علی زیاد مشخص نیست، بیشتر ما پاسبان رو میبینیم. در تراژدی باید اون قهرمان اصلی کشته بشه، یعنی پاسبان باید کشته بشه، اینجا کشته نمیشه. و یه سوءتفاهمی که حالا ایجاد میشه در ملودرام، همه اون احساسات و به قول معروف همه اون غم‌ها در پایان به یک شادی منجر میشه. اگه مثلا علی به اعظم میرسید، ملودرام ما کامل شد، اونم نیست. یعنی نه تراژدی کاملی هست نه ملودرام کاملی هست، یه چیزی فیما بین اینها و یه چیزی تعریف شده از اینها، یعنی نه کاملا تراژدیه نه کاملا ملودرام هست، ولی خب یه چیزی تلقیق شده از اینها و متفاوت از اون تعریف تراژدی یا ملودرام. و در این حال این روانشناسی این آدم ها هم شکل بارزش همین مثبت و منفی هست، که این شکل مثبت و منفی نه به اعتبار گفته ها و یا روانشناسی کارل گوستاو یونگ سوئیسی باشه، بلکه این یه تعریف کهن و کلاسیک و ویژه شرقی داره. یعنی داستان‌های شرقی همیشه این خیر و شر رو به خودشون داشتن دیگه. ما هر داستانه که میخونیم، چه از شاهنامه میخونیم، چه از مثنوی معنوی میخونیم، چه از هزار و یک شب میخونیم، چه مرزبان نامه و یا هر اثر دیگری، حالا چه ایرانی چه هندی چه بقیه کشورهایی که حالا شرق محسوب میشن، حتی چین حتی ژاپن، همیشه آدمهاشون این رو دارن، این خیر و شر رو دارن. حالا این نگاه اسطوره‌ای برمیگرده باز به اون شناخت مذهبی این آدم ها دیگه. آدم ها در مذهب یا خوب خوبن یا بده بدن، و در نگاه اسطوره‌ای هم این رو دارن. برای این روانشناسش هم اینه. آقای پرویز خطیبی هم به عنوان یک ایرانی هنوز روانشناسیش روانشناسی کلاسیک، یعنی پس ذهنی هست، اون باورهای وجودی یک انسان ایرانی یک انسان شرقی هست که داره چنین تعریفی رو یا نموده چنین تعریفی رو میده. و در این حال علی رو در دو شرایط متفاوت، که یه خانواده سنتی هست اون خیره درش خالف هست، یه اجتماعی که داره مدرن میشه و داره هولناک میشه، این آدمی که با این تربیت نباید این بشه، ولی این شرایط اجتماعی غالبه و بزهکاری توش غالبه و علی متفاوت میشه. و این نگاه تقریبا دیگه نگاه روانشناسی مدرن هست، یعنی جامعه که داره تغییر میکنه آدم ها هم دارن تغییر میکنن، و اون نگاه غالب در اجتماع غالبه بر اون نگاه سنتی خیر و شر هست. بنابراین روانشناسیش هم در این شخصیت که جزء شخصیت های اصلی هم هست یا قصه پیرامون او داره شکل میگیره، دوچار یک روانشناسی کاملا متفاوت در این حال امروزی میشه، یعنی قرن بیستومی میشه، که خب اثر هم تو قرن بیستوم نوشته شده، 60-70 سال پیش هم دقیقا دیگه تفکرات فروید دیگه کل ادبیات رو در بر گرفته، کل هنر روز رو در بر گرفته و همه نویسنده ها متوجه این نگاه هستن، یعنی از نگاه فروید دارن بهره میبرن. ولی در این حال اون نگاه کهن یا اون نگاه حاکم بر ناخودآگاه، به ویژه ناخودآگاه جمعی که یونگ بهش داره اشاره میکنه هم هستشون. هر انسانی معرفت وجودی خودش رو هم داره دیگه. من ایرانی همیشه ایرانی هستم، حالا هر چقدر مطالعه بکنم و هر چقدر تحت شعاع اتفاقات نوع جامعه قرار بگیرم، ولی پس از ذهن من همچنان پابرجاست. Thank you.
من فکر کنم که نمایش گرگ ما رو در نهایت با یک سوالی تنها میذاره و البته خب خود جناب خطیبی هم با پایان بندی خیلی خوبی که روی نمایش داره به این سوال پاسخ میده و اون سوال این هستش که آیا انسان ها ذاتن گرگن یا اجتماع اونا رو گرگ میکنه؟ به قول شما روانشناسی تکاملی خب پاسخ خیلی هولناکی به این سوال میده که بهتره که ما اصلا در موردش صحبت نکنیم، ولی واقعیتش این هستش که خود جناب خطیبی اینجا جواب سوال رو پاس میده به سمت اجتماع، هول میده به سمت اجتماع. ما یه مفهومی تو نقد ادبی داریم به اسم مفهوم هرمنوتیک، به معنی این که متون تعویل پذیر هستن، تفسیر پذیر هستن. البته از فلسفه وارد ادبیات شده، گادامر و هایدگر و پوریکور و اینا در واقع بنیانگذاران این نظر هستن. خلاصه این نظر این هستش که معنای یه اثر نه تنها در متن اثر بلکه در خانش اثر شکل میگیره. به عبارت دیگه اگر اشتباه نکنم این جمله مال گادامر میگه که معنا توی افق بین نویسنده و خواننده شکل میگیره، توی افق بین هنرمند و مخاطب هنر شکل میگیره. ما اگر افق رو نگاه کنیم یک خطی هستش که آسمان و زمین درش به هم میپیوندن و خب معنای یه اثر هنری در واقع اونجایی هستش که نویسنده و خواننده با هم دیگه سر یک مفهومی اتفاق نظر میکنن و معنا شکل میگیره. ما اینجا توی نمایش گرگ حاج خان رو داریم به عنوان یک پاسبان، به عنوان یک پدر، انگار یک جوری سمبل فراخود یا سوپریگو هستش، نماینده اخلاق، نماینده قانون، نماینده پدر، اون کسی که مرزهای اخلاقی رو مشخص میکنه، مرزهای خوب و بد رو مشخص میکنه. و در نمایش گرگ در پایان داستان ما با این سوال میمونیم که آیا سوپریگا، آیا فراخود، آیا پدر، آیا بزرگ دیگری، آیا اخلاق، آیا قانون پیروز شد یا شکست خورد، موفق شد یا موفق نشد. و خود جناب خطیبی اینو با یه آرکیتایپ، با یه تصویر ذهنی جهانی به ما جواب میده. من یه توضیح بدم اصلا آرکیتایپ یعنی چی. آرکیتایپ در واقع یه مفهوم به معنای کهن الگوه، به معنای ساختارهای ذهنی که توی ذهن همه ابنای بشر مشترکه. مثلا ما وقتی میگیم که شجاعت، تقریبا اون چیزی که تو ذهن من ایرانی شکل میگیره با اون چیزی که مثلا تو ذهن یک آرژانتینی شکل میگیره یکیه. ما تقریبا یک مفهوم مشترکی از شجاعت داریم، تقریبا یک مفهوم مشترکی از سفر داریم، یک مفهوم مشترکی از دلاوری میفهمیم. قهرمانانمون مشترکن تقریبا از نظر ذهنی. ما یه آرکیتایپ یا یه کهن الگویی داریم به نام کهن الگوی تطهیر یا فدا شدن. انگار تا صحنه آخر، تا سکانس آخر نمایش، حاج خان به عنوان نماینده قانون و اخلاق شکست میخوره و علی در واقع به سرقت میره، میره که کار خلاف قانون انجام بده، میره کاری که خلاف اخلاق را انجام بده. اما ناگهان یه چرخش ناگهانی در علی اتفاق میفته و برمیگرده به اخلاق، برمیگرده به عمل درست، برمیگرده به دایره بزرگ دیگری، به دایره پدر و خودش رو فدا میکنه. و انگار با این فداکاری، با این تطهیری که روی خودش انجام میده، با این کهن الگویی که روی خودش انجام میده، خودش رو از گناه نخستین خودش که رفتن به سمت خلاف و رفتن به سمت ساختارهای معیوب اجتماعی تطهیر میکنه. و فکر میکنم در نهایت این سوال رو خود جناب خطیبی که آیا انسان‌ها گرگ به دنیا میان یا اجتماع اونها رو گرگ میکنه رو جواب میده. بله، اجتماع اونها رو گرگ میکنه، ساختارهای معیوب اجتماعی اونها رو گرگ میکنه، اما هیچ وقت هم راه بسته نیست. همیشه یک کهن الگویی وجود داره، یک آرکیتایپی وجود داره که انسان ها میتونن با رجوع و رفتن بهش خودشون رو تطهیر کنن و برگردن مجددن به دایره اخلاق و زندگی اخلاقی رو انتخاب بکنن. هرچند گریه های پدر در انتهای نمایش و اون اندوهی که الزام تراژدی در انتهای نمایش ما رو خیلی ناراحت میکنه، اصلا تراژدی یعنی همین، یعنی همراه شدن با اندوه شخصیت ها ولی واقعیتش اینه که شاید در انتهای نمایش ما خیلی هم از علی بدمون نیاد، دوستش هم داشته باشیم و ازش خوشمون بیاد. من یه نکته رو میخواستم بگم و اون دقت جناب خطیبی هستش توی چیدمان تراژدی. ما میدونیم اگر بخوایم ارسطویی و کلاسیک نگاه کنیم، ما در تراژدی 5 تا المان اصلی داریم. قهرمان تراژدی داریم، خطای تراژیک داریم، تغییر یا دگرگونی تراژیک داریم، آگاهی داریم و در نهایت کاتارسیسم یا پالایش عاطفی رو داریم. قهرمان تراژیک اینجا البته باید حاج خان باشه چون داستان داره با کنش حاج خان شکل میگیره، ولی خب قهرمان تراژیک رو اینجا اگر علی در نظر بگیریم، میاد و یک خطا یا یک ضعف اخلاقی نشون میده که ما بهش میگیم خطای تراژیک، میاد منحرف میشه از مسیر اخلاق و میره در دام بزهکارها میفته، در دام خطاهای اجتماعی میفته. اما در نهایت در یک سکانس خیلی کوتاه در انتهای داستان میاد تغییر یا دگرگونی رو در خودش قبول میکنه، سرنوشت خودش رو عوض میکنه و انتخاب اخلاقی رو انجام میده و در واقع واقع به یه جور آگاهی تراژیک میرسه و با این آگاهی تراژیک در واقع ما رو به عنوان مخاطب اثر مورد پالایش عاطفی قرار میده. ما میدونیم که تراژدی هدفش ایجاد ترحم و ترس در مخاطب هستش و با این ترحم و ترس در واقع قراره یک والایش و پالایش اخلاقی رو در ما به وجود بیاره. من فکر میکنم گریه های انتهای داستان، تصمیم اخلاقی علی خیلی حساب شده و خیلی خوب این والایش و این کاتارسیسم رو در ما به وجود میاره و ما به عنوان مخاطب در نهایت دوست داریم که همه شخصیت های داستان رو به جز اون باند خلافکار و به خصوص علی و پدرش رو دوست داشته باشیم و از خطاهای تراژیک هر کدومشون بگذریم. در نهایت گرگ اگر بخواد یک داستان یک خطی باشه، یک داستانی هست بیانگر تقابل اراده های خیر فردی در برابر ساختارهای معیوب اجتماعی، اما جناب خطیبی این نمایش رو تو اینجا محدود نمی کنه و اینقدر کلیشه‌ای نمی کنه و میاد مؤلفه های تراژیک رو توی داستان قرار میده، میاد با انواع آرکیتایپ ها، با کهن الگوهایی که توی روایت میذاره، در نهایت ما رو با یک داستان شیرین، تاثیرگذار و یک حس ترحم و حس پالایش عاطفی در پایان داستان رها میکنه. من فکر میکنم که جناب خطیبی بعد بهشون آفرین گفت، داستانی رو خلق کردن که اگر ما روزی نباشیم 50 سال دیگه هم خوانده بشه باز همون تأثیر تراژیک خودش رو روی مخاطب میذاره و باز هم مخاطب آفرین میگه به انتخابای اخلاقی که شخصیت ها این داستان میکنن.
در این حال کارگردانی آقای اکبر مشکین رو هم بایستی یادآوری کنیم که جزو بازیگران و کارگردانان به نام رادیو بودن در دهه 40 و 50 و ایشون سال 56 فوت میکنن و ایشون یکی از شاگردهای ممتاز آقای عبدالحسینی نوشین بودن و در هنرستان هنرپیشگی تهران دوره 4 فکر میکنم تحصیلاتشون رو به اتمام رسوندن و سالها در رادیو و تلویزیون و در سینما بازی کردن و از مهمترین بازی هاشون میتونیم از خشت و آینه و از شوهر آق خانم و از همه مهمتر آرامش در حضور دیگران نام ببریم. آرامش در حضور دیگران سال 49 توسط آقای ناصر تقوایی کارگردانی میشه و ایشون هم نقش اول رو بازی میکنه و فکر میکنم برجسته‌ترین یا شاید معروف‌ترین بازی آقای اکبر مشکین باشه و این نمایش هم یکی از نمایش‌های به نام او هست و چه بسا بیشتر از این یک نمایشی کار کردن که به اسم مباشر خوش سلیقه که در کنار ثریا قاسمی و مهدی علی محمدی، مانی و حیدر سارمی در این نمایش ایفای نقش کردن و کارگردانیش رو به عهده داشتن و کارهای بسیار دیگری رو در رادیو انجام دادن که اون کارها هم اکثرا جزو کارهای ماندگار رادیو به شمار میاد.
عزت‌الله انتظامی در حاشیه کتاب تصنیف‌های فکاهی برای پرویز خطیبی اینطور می‌نویسه: عزیزم پرویز، گذشت زمان عظمت و بزرگی تو را ثابت خواهد کرد، نبوغ تو را نسل آینده کشف خواهد کرد. تو آینه زمان بودی، تو با اشعارت درون کثیف و لجنزار اجتماع را بررسی می‌کردی. افتخار می‌کنم که قطره کوچکی در این ماجرا بودم. عزت‌الله انتظامی، مهر ماه سال 1351. روزگارتون پر از آرامش و تا هفته آینده، خدا نگهدار.